پس این چالش این شکلی مطرح شد. گفتیم آقا ما واقعا این ارزش ها رو دیدیم، حالا به قول آیه شریفه ما اون بر رو دیدیم، این کارهایی که باید ذیلش انجام بشه رو دیدیم، این بچه هم دیدیم، حالا میخواییم آقا اینا رو برسونیم به اینا، حالا میخواییم راهکاراش ببینیم چیه. باید ببینیم که راهکارهای رسوندن این بچه های ما با این سطحی که دارن به اون ارزش های والا، اون بری که قرآن اومده تعریفش کرده واسه ما چیه.
خب من سه تا دونه راهکار میخوام بیان بکنم دیگه، از جا بعدش میخوایم بریم تو راهکارها، خیلی نمیخوایم به مقدمات پردازیم، چون هر بزرگوارانی هم که توی کارگاه هستن دنبال میگن که من راهش رو پیدا کنم. من سه تا راه میخوام بگم برای اینکه چی کار کنیم که بچه هامون بتونن به این رفتارهایی که ما مطلوب میدونیم و حالا یه جای دیگه این مطلوب بودن تبدیلش به تکلیف و واجب میشه، یعنی اینقدر مطلوبه برای خدا که حکم وجوب روش میاد، چی کار کنیم بچه‌هامون این رفتارها را انجام بدن، مخصوصا نزدیکای سن تکلیف یا بعد از سن تکلیف رفتار باشون یه ارتباط برقرار کنیم. یک، اولین کاری که میخوام توضیح بدیم راهکار، تقویت صفت‌های پایه است. یه صفت‌هایی هست که اگر اون ویژگی‌ها و صفت‌ها رو تو بچه‌ها تقویت بکنیم، این باعث میشه که بچه‌ها بتونن رفتارهای مطلوب رو بهتر انجام بدن. درباره این باید توضیح بدیم. دو، صمیمیت با والدین. من یه بار هر سه تایشو میگم بعد دونه دونه برمیگردیم توضیح میدم. صمیمیت با والدین، یعنی اگر والدین با بچه‌ها صمیمی باشند، و رفتارهایی که ما تو فضای ارزش‌های خودمون مطلوب می‌دونیم تاست بچه‌ها خیلی بهتر انجام میشه. و سه، بحث اونس با خود تکالیف دینی. من یه سری رفتارهای مطلوب می‌دونم، یه فرایندی باید طی کنم که خودش حالا یه سری راهکار داره که این بچه من با این رفتار یه اونسی برقرار کنه که اون اونس باعث خواهد شد که این رفتار رو بتونه تکرار کنه و انجام بده. این سه تا راهکار کلیه که ما می‌خوایم ان شاءالله در برای صحبت کنیم و تو ادامه جلسه ان شاءالله بهش بپردازیم.
خب پس سه تا راهکار اصلی شد که ما دیگه ساختار بحثمون ان شاءالله قرار ذیل این باشه، یکی تقویت صفات‌های پایه، یکی صمیمیت با والدین، یکی هم اونس با خود تکالیف دینی. خب ما بریم آقا سراغ مورد اولش، برای تقویت صفات‌های پایه اگه میشه یه ذره توضیح بدید دقیقاً منظورتون از صفات پایه چیه؟
ببینید من تو زمان این شکل شروع کنم، اصلا دین یک خصوصیت هایی داره، یه ویژگی هایی داره که هر انسانی نمیتونه حامل این دین باشه، هر انسانی نمیتونه به این دین عمل بکنه. در حقیقت یه آدم قوی میخواد دین. یه مثال خیلی ساده بزنم، شما نماز دیگه ستونه این دینه دیگه، درسته؟
بله.
خب وقتی شما میخوای نماز را به پا بداری، تو باید یک آدم منظم باشی، آدم با اراده باشی که بتونی سر یه وقتی یه تایمی پاشی این نماز را بخونی. پس یه رفتاری، یه خصوصیت هایی نیاز داره، یه ویژگی هایی نیاز داره که من بتونم رفتار را بیارم. حالا اگه اون خصوصیت را من نداشته باشم، اون ویژگی را من نداشته باشم، من نمیتونم اون رفتار را انجام بدم. مشکل بچه های ما خیلی وقت ها این نیست که این رفتار براشون مشکله و مثلا مسئله است و مثلا این رفتار رو مثلا بد میدونن، نه، مشکل اونجاست که قوی نیستن اینقدر و اینقدر اون صفت ها توشون روش نکرده که بتونن این رفتار رو انجام بدن. من یه داستان تعریف کنم شاید واضح تر بشه. ما یه وقتی بچه ها رو برده بودیم اردو، یه اردو توی شرایط سخت، خب قرار تو اردو بچه ها همه کاراشون خودشون انجام بدن که باعث می شد که این بچه ها اونجا قوی تر بشه. تو این اردو بچه ها باید خودشون چادر می زدن، تو طبیعت بود، سقف نبود، باید خودشون گلاب برودون، حتی دستشویشون خودشون می کندن، غذا خودشون دستشوی صحرای باید می کندن، غذا خودشون باید درست می کردن، باید با چوپونه صبحی زود می رفتن چوپونی، بعد می اومدن، بعد دوباره نهار، دوباره بعد شامشون، بعد نمیدونم دوره چادر رو بعد میکندن که بتونن مثلا جونوری نیاد سراغشون، و 4-5 روز دیگه اینا درگیر این اردو بودن. این اردو تموم شد، ما برگشتیم، یه مادر اومده بود تشکر میکن، خب خیلی ممنون، متشکر. اونجا درباره نماز صحبت کردین شما و بچه من نماز صبحشا کاهل میکرد نمیخون، حالا نماز صبحشا پا میشه میخونه و من خواستم شما تشکر کنم که درباره نماز به بچه ها توصیه کردین. این در حالی بود که آقای پارسا ما درباره نماز هیچ صحبتی
نکرد.
اصلا نکرد. نماز اون خونده بودیم ما، نماز صبح خونده بودیم، ظهر خونده بودیم، شب خونده بودیم، اما درباره نماز و اهمیت نماز و بچه ها نماز نبلغ خونه اصلا صحبت نکرد، چون اصلا اردو مال این فضای اینطوری نبود. حالا به نظر شما اصلا چه اتفاق افتاده؟ شما تحلیلش کن. چه اتفاق افتاده که این بچه داره نماز صبحش پا میشه میخونه؟ بر اساس همین چیزی که گفتین.
اینطور مشخصه که خب رفتار دینی مثل یه درختیه که یه سری شاخه و برگ داره. ما این برگه رو داریم میبینیم، این میوه رو داریم میبینیم، ولی قبل از اینکه این میوه به دست بیاد انگار یه ریشه هایی رفته تو زمین. من حس میکنم اینجا توی این اردو اتفاقی که افتاده، خانواده اومده از شما تشکر کرده بابت اون میوه خیلی خوب، در حالی که شما اصلا نرفتید این میوه رو بیارید بیرون، شما رفتید اون ریشه رو یه کاری کردید که به قول حالا همین سیر بحثمون این صفتای پایه یه مانوری دادید، یه تغییراتی ایجاد کردید، اونا که درست شده نموده بیرونیش خانواده این شکلی دیده. حالا قطعا نموده دیگه داشته، درختی که ریشه دوونده دیگه در برابر آفت هم مقاومت پیدا کرده، دیگه این درخت رو راحت نمیشه از خاک جدا کرد، این ویژگی ها رو پیدا کرده. یکی از اونا این شده که این بچه چون ارادش قوی شده، چون اون اراده رو داره، دیگه وقتی صبح میخواد باشه قبلا ارادش ضعیف بود. نمازم فقط اون آگاهیه نیست، فقط این چیزا نیست، اصلا برای بچه این سخت، مثلا چالش اون بچه این بوده که من صبح پاشم مثلا وضو بگیرم پاشم من نماز بخونم، این تنبلیه این مشکلش بوده، اصلا کاهلی میکرده. حالا که ارادش درست شد، برونداد بیرونیش، اون نموده بیرونیش این شده که من ارادم قوی شده، یکی از نموداش این میشه که من نمازم هم میخونم. قطعا تو تصمیم باشم، حالا نشونه های دیگه هم داره، ولی خب اون خانواده حالا مثلا این تیکش رو دیده،
چون حساس تر بوده
برای. آره حالا
دقیقا همین شکله. یعنی بچه چرا صبح بلند نمیشه؟ چون ارادش ضعیفه. آدمی با اراده میتونه صبح بلند بشه؟ خب بلند نمیشه چون ارادش ضعیفه. حالا مادرش داره نگاه میکنه، حالا بلند میشه چون ارادش قوی تر شده. تو اردو تمرین اراده ورزی کرده بود، تمرین اراده ورزی، مدام اراده 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 برای انجام کارها، و حالا قوتی گرفته، حالا زورش به خودش میرسه. بگن اون بچه با نماز مشکل نداره که. و حالا من یه چیز برای جالب بردون بگم، من مطمئن بودم این مادری که داره تشکر میکنه 10 روز بعد این بچهش دوباره نماز صبحش قضا خواهد شد، نماز صبح نخواهد خون. چرا؟
چون اون ریشه رو بعد هی امتدادش به دیگه، هی بعد آب بدی تو این به این درخت که
احسن، چون اون مادر روشش خدماتی بود و درخت اراده دیگه آبیاری به قول شما نمی کرد. روش خدماتی یعنی تو من هی مسائل بچه رو میگیرم، خودم کارا رو انجام میدم، کارا رو انجام میدم، و هی مامان انگار ارادش قوی تر، محکم تر، مهارتاش بیشتر، هی بچه چی؟ ضعیف تر، ضعیف تر. پس ببینید چقدر ربط داره روش تربیتی ما توی این که بچه‌ها نماز بخونن یا هر رفتار دینی انجام بدن یا انجام ندن. یا یه صفت دیگه هم بگم، مثلا یکی از صفت‌های پایه‌ای دیگه ای که تو بچه‌ها اگه تقویت بشه میتونن دیندار کنن، صفت عزت نفسه یا خود ارزشمندی. یکی از دیگه صفت‌های علاقه اینا صفت در درون آدم، اراده یه صفت در درون آدم، نمودش میشه رفتارهایی که آدم داره انجام میده و یک بخشش میشه اون تکالیفی که باید انجام بده یا اعمالی که عبادت هایی که باید انجام بده. عزت نفس میشه خود ارزشمندی. خب اگه بچه من عزت نفسش پایین باشه، یه سری کارها رو نمیتونه انجام بده.
چرا؟
مثلا خود مسئله حجاب به عزت نفس ربط داره. یه جایی من یه مدرسه ای بودم، قرار بود ما یه طرح تربیت بر بچه ها اجرا کنیم. یکی از مدیر مدرسه که حالا یه خانم خوبی بود، اما یه ذهنیت های قدیمی داشت نسبت به فضای رفتارهای خاص، رو رفتارها تمرکز داشت. کلاس 4 هم بودن بچه ها دختر ها. گفت که حاج آقا شما چی میخواین برای این بچه ها بگین؟ همه یه تربیت ها گفتن میدونست. چی میخواین برای بچه ها بگید؟ ما همه را گفتیم، ما همه اون چیزی که بچه‌ها درباره حجاب نیاز دارن دا استدلالاشو براشون گفتیم، چیزی نذاشتیم استدلال که بخواین شما درباره حجاب بگی. و حالا متاسفانه همه دین را هم
استدلال
و همه استدلالم رو چی؟ رو حجاب. یعنی اول می گفت چی میخوای از دین بگی، بعد گفت که استدلال درباره حجاب گفتم.
همه
یعنی
کلا انسانم اون شناخته دیده،
همه یه انسان را هم اون بخش این که بره استدلال کنه و درباره حجاب هم همه دین را حجاب دیده. همه یه ماجرا هم تو اینه که من برم استدلال بزنم تو ذهن این بچه. دقت کردین؟ دوتا مشکل،
هم دین رو نصف دیده، هم انسان رو نصف دیده،
هم روشش تبش تربیتی نبوده. حالا درباره اینا باید بیشتر صحبت
حالا یه ذره بازش کنیم همین رو. خیلی این خوبیه
این مورد. بعد گفتم که حالا جالبه تو این مدرسه ای که اینا همه یه استدلال های حجاب رو برای بچه ها گفتن و خود مدیر میگه من چیز دیگه برای شما نگذاشتم، خروج های مدرسه، یه وقت من با یکی از معاونای مدرسه صحبت میکردم، گفت حاج آقا ما 12 بچه همون مدرسه یه که خب تو درس بچه ها قویان کنکور رتبه میارن، گفت یه جلسه گذاشتیم این دختر را دعوت کردیم اونایی که رتبه بردن تقدیر کن. میگفت که یه تعداد از این دختر آمدن بالا هدیهشون رو بگیرن. گفت حاج آقا اصلا یه تعداد هیئت منای اون مدارس هم اومده بودن، آقایون نشسته بودن، خانمان نشسته بودن، میگفت که این دخترا که اومدن بالا آدم روش نمیشد نگاه کنه، بس که این حجاب افتضاح بود، بس که این مثلا مدل اومده. حالا اگه مثلا تو بدون چادر میای، حالا باید بدون چادرم یه حجاب هست، اما اصلا با یه مدل اومده. بعد خیلی جالب این معاون مدرسه برام تحلیل میکرد، باج آقا من اصلا احساس کردم اینا اومدن اینجوری برن بالای این سن قرار بگیرن که بگن همه یه کارهایی که شما کردید
بله
کارهای بی خودی بود، شما نفهمیدید با ما باید چیکار کنید، شما نفهمیدید چه مسیری باید طی کنید. میگم ما 12 توی مدرسه بچه‌ها را اجبار کردیم چادر سرشون کنن و توی مدرسه چادر اجباری بود. و چرا خروج این مدرسه این شکلی شده؟ توی مدرسه همه استدلال‌های درباره حجاب گفته شده، پس چرا خروجی مدرسه این شکلی شده؟
چقدر اون آدم ها واقعا مثلا با چه حسن نیتایی و با چه جهادی و رفتن آقا مثلا شاید استدلالا رو گردآوری کردن، بعدم موندن که چرا جواب نداده. خیلی هم حتما موسشون عجیب بود.
ریشش تو همین چیزی که دارم عرض کنم، وقتی آدم عزت نفسش، خود ارزشمندی تو وجودش ضعیف شد، دیگه براش اصلا عمل کردن به دین معنا نداره. آدمی که ارزش برای خودش قائله، آدمی که خودش گرون میدونه، تحت حجمه های محیط قرار نمیگیره، تحت اون فضا قرار نمیگیره، نیاز نداره خودش عرضه کنه. دقت کردین؟ نیاز نداره خودش عرضه کنه برای اینکه بخواد مثلا دیده شدن از بقیه بگه، چون خودش پره با ارزشه. یه جمله دارن شهید مطهری تو کتاب تعلیم و تربیتشون، خیلی جمله مهمه. میان شروع میکنن اونجا بحث اخلاق مطرح کردن. وقتی بحث اخلاق مطرح میکنن میگن که یه روایت هایی میارن درباره اخلاق، فلسفه اخلاق اینا. آخره همه یه اون بحثی جمع‌بندی میخوام بکنم، میگن پایه همه اخلاق عزت نفس. دین یه بخش مهمش اخلاق دیگه. میگه آقا آدمی که خودش ارزشمند میبیند میتواند اخلاق عمل کنه، میتواند دین عمل کنه. آدمی که خودش ارزشمند نمیداند نمیتونه
احساس بیارزشی که فرد آره. کرد میگه خب چرا تغییر
داشته باشم، پس من باید خودم یه پوشش حسابی داشته باشم، من قیمتیم، پس نباید هر کسی اومد منو بتونه بخره، من قیمتیم، با هر کسی نباید برم، من قیمتیم، هر گناهی نباید بکنم، من برای خودم یه شأن دارم. پس عزت نفس باید ایجاد بشه، تقویت بشه. این خیلی مهمه، این صفت های پاییه که باید روش کار کنیم. حالا این صفت های پایه نکتش اینست آیه پارسا که این صفت های پایه با گفتن تقویت نمیشه.
یه روش
این که من برم بگم که بچه عزت نفس داشته باش، بچه عزت نفس داشته باش، بچه ها عزت نفس خیلی خوبه، خود ارزش من باش و شروع کنم هی درباره عزت نفس های خود ارزش من صحبت کنم، یه اتفاق نمیفته. که این عزت نفس بچه میره بالا وقتی که به قول مرحوم صفایی میگفتن که وقتی پدری میبینه بچهش اومد و جلو پای بچهش بلند شد و با احترامش دست داد، این بچه میگه بابام جلو پام هم بلند شد، پس من اینگار عزیزم و میارزم. و من یه داستان تعریف کنم. من یادم کلاس 8 بودن بچه من توی مدرسه امام جماعت بودن، بعد تو مدرسه یکی از بچه ها خیلی دغدغه بچه های کلاسشون رو داشت، مثلا میومد من میگفت که حاج آقا اینا با هم دیگه حرفی زشت میزنن، حاج آقا اینا بینشون فیلم رد و بدل میکنن، من ناراحتم، من نمیدونم چی کار بکنم. من میخوام یه کار بکنم. ببین این بچه نه تنها درگیر اون گناه نشده، بلکه حالا داره دیگه اقدام میکنه که این فضای ارزش کلاس برگردونه. چرا؟ چون این بچه احساس میکنه من آدم دارای ارزشی ام و شأن من نیست که حرفی زشت بزنم، شأن من نیست که هر گناهی انجام بدم، شأن من اینا
چون تو اون ریشه یه اتفاقی افتاده.
حالا چه اتفاقی؟ من وقتی یکی از دوستان باش صحبت کرد، بعد داستان برای من تعریف کرد، گفت که این تعریف میکنم، میگفت که من کلاس ششم بودم، یه وقتی ما رفتم یه جلسه توی کانونی، بعد این کانون خیلی برنامهش منظم بود، بعد به بابا گفتم بابا این برنامهشون چقدر قشنگه منظمه. بابا من گفت که خب برو بپرس ببین چیکار کردن که اینقدر منظمه. و من رفتم پرسیدم که شما چیکار کردین اینقدر منظمه؟ گفت ما یه اساسنامه داریم، یه برنامه ریزی داریم، یه اهدافی داریم، یه طرحی داریم اینا. اومدم به بابام اینا گفتم، بابام گفت که چه جالب، چقدر خوب، اینا برای برنامه‌هاشون دارن طرح می‌ریزن و اینا برای همین یه کاری که دارن انجام میدن. تو نمی‌خوای برای زندگیت یه طرح بریزی، یه برنامه بریزی؟
احسن. بابا حواسش به اون ریشا بوده.
آفرین. بابا اردو میگفت که بابام به من اینا گفت و گفتم چرا مثلا منم باید برم؟ مثلا شما 6 سال آینده می‌خوای چیکار کنی؟ نمی‌خوای بدونی یه ذره برش بنویسی یه چیزی؟ و رفتم یه چند صفحه نوشتم آوردم برای بابا. بابام نگاه کرد و آفرین باری کلا، بعد گفت که خیلی کمه وا. آدم برای 6 7 سال زندگیش، برای دوران جوانیش بیشتر از این باید بنویسه. بعد کمکم کرد یه مقداری، بعد یه کسی معرفی کرد که بتونه من کمک کنه برنامه‌ریزی کنم بنویسم. خلاصه گفت این 3 4 صفحه شد مثلا 20 صفحه. حالا بحثم اینجاست، میگفت که من 20 صفحه رو آوردم برای بابام. بابام این 20 صفحه رو که دید خیلی تحویل گرفت، بعد میگفت این تو ذهن بچه مونده بود. و بابام گوشه برداشت، زنگ زد به اون کارفرمایی که داشت، به اون مدیرش، گفت که ببخشید من میخوام فردا رو مرخصی بگیرم. به من نگه میشه مرخصی بدین؟ من نمیتونم بیام، کار دارم. بعد میگه حاج آقا، و بابای من فردا گوشیشو خاموش کرد، نشست، من از صبح تا شب به من گوش میداد، من توضیح میدادم براش من چه برنامه دارم، و هر جاش که مثلا اشکال بود یه اشکالی میگرفت، یه پامی داشت سوال داشت میپرسید. این بچه حالا کلاس 8 بود، اما تصویری که باباش براش خلق کرده بود کاملا باش همراه بود. و ببینید تو اون تصویر چی گرفته بود این بچه؟
چی؟
حس ارزشمندی. من اینقدر میارزم که بابام یک روز سر کار نره و بشینه به من گوش بده. این گوش دادنه به اون گفت تو ارزشمندی، نه اینکه هی بهش بگیم. حالا این بچه‌ای که احساس کرد ارزشمنده دیگه اهل گناه
نمیشه.
خدا گفته گناه نکن. دین چی اومده بگه؟ تیم گفته گناه نکن. برای همین هم هست پیامبرا وقتی میخواستن آدمها رو تو ساحت دین وارد کنن، اول کاری که میکردن این بود که احساس ارزشمندی به آدمها بدن. حس ارزشمند، من میارزم.
اینو در مقایسه با اون نگاه اون خانم مدیر قرار بدیم که انگار دینش از یه جای دیگه شروع میشد. دینش از این شروع میشد که خب حجاب یه استدلال میخواد دیگه، چیز دیگه هم که نمیخواد، تو هم بیا اینجا تا من استدلالشو بهت بگم. ها انگار استدلالم ضعیف بود، بذار استدلال قوی تر بیارم، و هی اینو ادامه میداد بدون اینکه
حواسش به این ریشه باشه. بچه‌ها کلافه میشدن. اصلا من میرم سر مدرسه دخترها، بعض وقتا میرم سر کلاس ها، اصلا بچه‌ها کلافن، مخصوصا مدارس مذهبی. بچه‌ها دیگه بس دیگه، سه جواب نمیخوام برامون بگی. اصلا فضای دیگه عاقلانه نیست که میخواد ببینه حجاب خوب است یا بد است. اصلا رفت توی فضای دیگه ای ماجرا.
اصلا این تنفری هم بعضی وقتا پیدا میکنه.
پیامبر این شکل نبودن. مثلا شما تو همین فیلم یوسف، همه دیدن فیلم یوسف ها. تو زندان چه قرار گرفت؟ چیکار کرد یوسف؟ همون اول منبر گذاشت، رفت بالا منبر، آی آدم ها بیان استدلال کنم، خدا کیه؟
حال زندگیشون های تغییری داد اول.
اول یه حسی به اینا داد، اصلا برش زندان شروع کرد تمیز کردن، بعد یه احساس ارزشمندی به اینا داد، بعد شروع کرد بهشون که با کرامت برخورد کردن، بعد نافکن تو این فضای تصور برشون جاد شد، ما آدم های بیارزیم و عزیزیم و بعد آروم آروم شروع کرد تلنگر زدن که ببین مثلا آخه این خدای اینطوری میشه پرستید، میگه میشه مجسمه پرستید، بعد هی گوشه ای زندان میشه است یه نمازی میخون، برای اون آدم ها سوال جالب شد اینه چی کار میکنه تو فیلم. حالا فیلم همه خوب قشنگ این تیکر رو آورده بود، آیا تو فیلم واقعا پیامبر از اونجا شروع کرد؟ یه خود پیامبر اسلام، آقا توی روایت داریم پیامبر اینقدر خوب و اخلاقی و ارزشمند برخورد کرد با آدم ها، خودم دوست داشتن کنارش، احساس کرامت میکردن از بودنش. یه جوان یهودی میاد در مسجد دلش برای پیامبر تنگ می‌شده، دلش برای پیامبر قلب قنج می‌رفته، همین چه حالت ضعف می‌رفته دلش برای پیامبر. یهودی هم بوده، میومد در مسجد نشسته زور پیامبر میاد نماز بخونه. وقتی پیامبر وارد مسجد میشن میومد در مسجد نگاه می‌کرد، پیامبر میدونستن این سری زور میاد، سرش رو میوردن بالا، یه نگاهی میکردن که این قشنگ صورت پیامبر رو ببینه، یه لبخند میزدن، اون جوونم یه لبخند میزد، لبخند، دلش حال میومد میرفت. میگن ماها، حالا نمیدونم چقدر، این کار تکرار شده، یعنی هر روز جوونم میاد در مسجد لبخند، پیامبر لبخند برو، لبخند برو، لبخند. من داشتم وقتی به این فکر میکردم، به این داستانه، گفتم که من اگه جای این پیامبر بودم چیکار میکردم؟ من به اون حج آقا مسجد، در مسجد جوان نشسته لبخند میرم، لبخند. فرض کن تا یه هفته، یه هفته رد میشه، هفته دوم گفتم دیگه به کمرت بیا بزن یه نمازی، من چقدر به تو بخندم، چقدر به تو تعامل کنم، بسه دیگه. بابا این یهودی بود، یعنی بابا چهار تا نمازش قضا شد، ای من اصلا همه اول بگرمش تو مسجد چهار تا نمازش رو بخونه. پیامبر مسئله شو انگار یه چیز دیگه هست. خب این پیامبر نمی وردی شش ماه زودتر ما سرمون میشو، شش ماه بیشتر نماز میخون، چرا نمی وردیش روز اول؟ چون اصلا مسیر دینه زیاد مسیر دیگه است. این اول باید اون احساس رو پیدا کنه، اون ارزشمندی رو پیدا کنه، حالا بعد ادامه خواهم داد تو قسمت بعدی که حالا پایه های دیگه هم لازم داره که بعد به وجود بیاد. خب این روش پیامبر است، آیا ما اون روش پیامبر رو به صحنه آوردیم که حالا انتظار داشته باشیم بچه‌هامون به دین این پیامبرها عمل بکنن؟ پس صفت های پایه میتونه ریشه ای باشد برای رفتارهای دینی. وقتی دیدیم رفتار نیست، رو رفتار نمونیم. خواهشم اینه، تقاضام از بزرگواران، معلم، مربی، پدر، مادر، وقتی دید رفتار بچت نماز نیست، حجاب نیست، رو رفتار نبون، بیا یه آسانسور داشته باشی 20 طبقه برو پایین ببین اون زیر میراد چه خبره،
احسن.
چه اتفاق افتاده. توی مدرسه ای بچه ها رو زور میکردم بیا نماز خونه. من یه روز رفته بودم اونجا با بچه های مدرسه هر کلاس صحبت کنم، هر کلاسی میرفتم دادشون بالا بود، آه یعنی چه ما رو زور میکنن، نانی میخوایم بالا فضای امروز زور آج آقا بیان تو نماز خونه ببینید چه خبره. ما رفتیم زور تو نماز خوشتیم، سر از صدا شلوغ، بوی بد میاد، بعد نازمه دارد اون تواسه نماز رو بخون، بعد اون اصلا یه وضع هم همه اصلا من خودم از نماز حالم بد شد قد یعنی
نجه.
بعد رفتم به این معلم پرورشون گفتم که آخه این چه نمازیه، که خودم هم حالم بده، اینگاه شدم اینجا پلیس به چهار میکشونم طوریست تو دست شویم کشم بیرون برم نماز بخونم. من بهم گفتم، رفتم پیش اون بالا سریاشون که هیئت امنای مدرسه بود، گفتم آخه این چه نمازیه؟ حاج آقا یعنی چه؟ نماز؟ به نماز چیز میگی؟ وامر اهلک بالصلات، خدا تو قرآن گفته اهل دان امر کن به نماز. گفتم آخه عزیزم برو از یکی عالم تربیتی بپرس، از اون اندیشمند تربیتی، از اونی که پانی شسته پا روایت بپرس اصلا امر چه روشی داره؟ بعد اصلا اهل کیه؟ اهل این بچه هست که اونجاست؟ این آیه رو بعد قبل و بعدش رو ببین، چهار تا روایت دورش ببین. یعنی شما میگه نماز مهم نیست؟ گفتم چرا نماز مهمه، اما نماز یه ریشه هایی داره. گفتم چیکار کنم؟ گفتم باید شما برای جای اینکه برای 400 بچه یه معلم پرورشی گذاشتید، برای هر 20 دونشون یه معلم پرورشی بذاری. گفت چی تو؟ گفتم برای اینکه بچه‌ها رو باشون ارتباط بگیره، بعد که دعوت کنه به نماز، ببینید از این بچه‌ها 10 تاشون میان 10 تاشون نمیان، بعد بره ببینه این نماز نیومدن این ریشش کجاست، بره بررسی کنه ببینه روش تربیت پدرم داشت چیه، شاید این لج باز شده باشه، شاید این ضعف اراده داشته باشه، شاید این یه مسئله تو ذهنش باشه نمیده، ببینه ریشه این رفتاره که انجام نمیده کجاست.
این اسلام یه تیکه‌ای خیلی مسلمانی نیست، این قرآن این ایرادو میگیره به یهودیا، نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. ما بعضی وقتا اون میوهه که آخر کارو باید بهش برسه، این درخت دینو نگاه میکنیم، بعد فقط به این میوه میچسبیم، ول میکنیم اینکه آقا مثلا پیامبری که تش رسونده آدم رو به این نتیجه، چقدر خونه دل خورده واسه اون ریشهه، واسه اون عزت نفسه، واسه اون اراده ورزیه، چقدر خونه دل خورده واسه اینا. و بعدن رسیده به اینا. ما یه تیکه از دینو میگیریم، همین میشه که میبینیم به همون یه تیکه هم نمیرسیم.
خدا خیر بده. این تعبیر درخته و میوه این درخته خیلی تعبیر خوبیه. و خود خدا تو قرآن تو سوره فتح آیه آخر مثالی که برای تربیت یافتگان پیامبر میزنه همینه، میگه که زرع مثل یه دونه ای میمونن که کاشته میشن، پیامبر مثل یه باغبانه دونه ای یا میکارد، بعد خدا میگه به تدریج این اخرجشت این جوانه میزنه، بعد کم کم پر پوش میشه، بعد فستوا علا سوقه میشه، رو پاش بلند میشه میسته. درخت دین باید تو وجود این انسان ایجاد بشه، نه فقط میوه دین. پس تو صفتهای پایه را باید روش خاص کار انجام بده.